دل شوق زیارت دارد، بر سوز دل حسین اشارت دارد. این شعله اربعین تب عاشوراست، داغیست داغیست که تا ابد حرارت دارد.
الهی شکرت بابت همنشینی و مصاحبت با شما مردم خوب، شما عزیزان. امیدوارم که امروز شنبتون سرشار باشه از سلامتی و آرامش. نیم نگاه تو این فرصت تقدیمتون میشه تا حوالی ساعت 13:05 با این برنامه همراه باشید.
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام به همه شما شنوندگان عزیز. نیم نگاه رو به شما تقدیم خواهیم کرد و اجازه میخوام در همین ابتدای برنامه فرارسیدن اربعین حسینی رو به همه شما سوگواران اون بزرگوار تسلیت عرض کنم و آرزو کنم که رهروان خوبی برای ایشون و سایر ائمه اطهار علیه السلام باشیم. متشکرم که همراه ما هستید. نیم نگاه رو میشنوید. امروز با موضوع دیگری در خدمت شما هستیم و مشارکت شما رو هم مثل همیشه در برنامه میطلبیم، در مورد توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها یا مراکز درمان اعتیاد با شما گپ و گفت میکنیم.
این که متادون خود اعتیاد تازه ای است یا دارویی برای ترک اعتیاد، خودش موافقان و مخالفان متعددی دارد و روی آن اجماعی نیست. حال نحوه توزیع متادون را هم باید به چالش‌های این حوزه اضافه کنیم. چالش‌هایی که یک روز توزیع متادون را محدود به مراکز ترک اعتیاد می‌کند و روز دیگر داروخانه‌های منتخب. طبق آخرین برنامه ها مقرر شده توزیع متادون در سطح داروخانه‌های منتخب سازمان غذا و دارو صورت گیرد. این تصمیم اما با واکنش های مواجه شده است. منتقدان معتقدند طبق کنوانسیون جهانی 1961 که ایران نیز جزو آن است، تعهد شده که داروهای تحت کنترل باید در محلی که پزشک، پرستار و تجهیزات احیا موجود است استفاده شود، که قطعا داروخانه هیچ شباهتی با آن ندارد. چند سالی می شود سازمان غذا و دارو به دنبال این است که داروهای نظیر متادون در سطح داروخانه ها توزیع شود، چرا که موافقان این طرح معتقدند از این طریق بازار سیاه نشت متادون از طریق ارائه دارو به بیماران غیر واقعی کاهش پیدا خواهد کرد. در مقابل کارشناسان حوزه اعتیاد بر این باورند که اگر متادون به داروخانه ها بیاید، یعنی هر پزشکی می تواند آن را تجویز کند و در این صورت کار روند کاهش اعتیاد در کشور به شدت سخت خواهد شد و باید با دقت بیشتری به این موضوع فکر شود. این در حالی است که برخی داروهای روانپزشکی و اعصاب و روان مانند زولپیدم و ترامادول که اعتیاد آور هستند نیز در داروخانه ها توزیع می شود و پزشکان مجاز به تجویز آنها هستند و اضافه شدن متادون کار را سخت‌تر می‌کند. از نگاه بسیاری از کارشناسان، تجویز متادون به نوعی تغییر صورت مسئله است و می‌تواند خودش جایگزینی برای مواد مخدر دیگر باشد و حتی موجب افزایش مصرف دیگر مواد مخدر شود. اصل ماجرای درمان اعتیاد با متادون موضوعی است که اجماعی روی آن وجود ندارد. همچنین حجم ریالی خرید متادون بالغ بر 3000 میلیارد تومان برآورد می شود که در چرخه 400 داروخانه منتخب عرضه کننده این دارو قرار دارد. این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو در فصل اختصاصی متادون صراحتاً قید شده است. نوع تزریقی این دارو صرفاً باید در داروخانه‌های بیمارستانی و نوع خوراکی آن صرفاً باید در مراکز ارائه خدمات درمانی برای اعتیاد عرضه شود و همچنین عرضه آن در داروخانه‌های عادی مطلقاً ممنوع است. سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب با انتقاداتی همراه شده است، به طوری که منتقدان این رویه توزیع متادون معتقدند که داروی ترک اعتیاد نباید در سطح داروخانه‌ها توزیع شود. درمانگران و متولیان مراکز ترک اعتیاد معتقدند با این تصمیم سازمان غذا و دارو عملاً مراکز ترک اعتیاد از چرخه درمان معتادان حذف خواهند شد و دسترسی ساده به این داروهای مخدر در داروخانه‌ها آسیب‌های زیادی را متوجه سلامت جامعه خواهد کرد. از سوی دیگر اما صاحبان داروخانه ها نیز معتقدند توزیع این داروها از طریق مراکز ترک اعتیاد تا کنون اقدامی نادرست بوده و آسیب‌های بسیاری را برای جامعه به دنبال داشته است. باید گفت دلایل و ادعای هر کدام شنیدنی است و موضوع با توجه به حساسیتش بسیار با اهمیت است. آیا دعوا بر سر سلامت معتادان و دور کردن جامعه از مصرف بیرویه داروهای مخدر است یا پای یک تعارض منافع بزرگ با منطق بازار در میان است؟ در نیم نگاه امروز سعی می‌کنیم با حضور کارشناسان به این سوالات پاسخ دهیم.
ممنونم از همراهی شما با برنامه خودتون نیم نگاه. این بخش رو با هم سعیدیم دقیقا متوجه شدیم امروز در مورد چی میخواییم صحبت بکنیم و دغدغه جدیمون در پاسخ گرفتن از مهمانانمون که به صورت تلفنی با اونها گفتگو میکنیم چیست؟ اولین بزرگواری که میخوام باهاشون صحبت بکنم جناب آقای دکتر بهمن صبور هستند، دارای دکترای حرفه‌ای داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. آقای دکتر صبور سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری توانمن سرکار خانم بهرامی و شنوندگانتون. بندم اربعین حسینی رو تصدیق عرض می‌کنم.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر صبور، فکر می‌کنم این مقدمه رو شما هم گوش کردید. سوال ابتدایی من از شما اینه که شرایط فعلی توزیع داروهای درمان اعتیاد به چه نحوی است؟
ببینید دهه 80 این هم از دوال به قول معروف این مراکزی که الان هستش سنگ بناش نهاده شد و عملا بعد از حدودا دو دهه گذشته باید یه ارزیابی بشه که ارزیابی ها بهشون میده که جهت این که این مراکز فعالیت کردن خروجیشون خروجی مناسبی نبوده.
منظور شما مراکز ترک اعتیاد درسته به صورت واضح؟
بله. از اون طرف هم دارو طبق تعریف و طبق قانون سال 1334 دارو مکان عرضه و توزیعش مطلق گفته قانون که مکان عرضش تو داروخونه است نه جای دیگه.
بله.
و در سال 2020 هم FDA امریکا کلن عرضه داروی مخدر و تحت کنترل و عرضه و توزیعشون رو به صراحت مصوب کرده که باید تو داروخونه ها توزیع بشه نه مراکز دیگه. ما هم توی سال 1400 حکم دیوان داریم که چون لفظ دارو بر اینا اطلاق میشه حتما باید توی داروخانه توزیع بشن. این کل ماحصلیه که خدمتتون عرض کردم. اگه سوالی باشه منم باز در خدمتتون.
بسیار از شما متشکرم. الان شرط چطوره برای توزیع داروها؟ چقدر مقدار داروخانه
الان که ما تو دوران گذر هستیم؟
بله.
فعلا تو مراکز امرتی دارو توضیح میشه، ولی بر اساس دستورالعمل جدیدی که آخرین ابلاغیاش چون رئیس ستاد رئیس جمهور هستن و جناب آقای مرحوم رئیسی اینو ابلاغ کردن، داروهای امرتی و داروهای آگونیست توضیح میکنم باید تو داروخونه های منتخب دولتی توضیح بشه. حالا دستورالعملش هم نوشتن، گمون کنم انقریب باشه که دستورالعمل اجرایی بشه.
درست، خیلی از شما متشکرم. اما الان شیوه های فعلی درمان رو چطور میبینید، نتایج درمانش رو؟
ببینید، حالا من دقیق آمار رو ندارم که چقدر ما معتاد داریم تو کشور، حالا اینو باید از واحد درمان سوال کنیم، ولی به نظر خود شخصی من ما این همه، ببینید ما الان یه مشکلی که داریم متاسفانه تو همه حوزه‌ها تسری پیدا کرده، امیدواریم که با دولت جناب آقای دکتر پزشکیان این کنترل بشه، این که تو حوزه درمان حالا تو این چند ساله‌ای که گذشت متاسفانه قائل نبودن به سیاستی که تو حوزه درمان و دارو ما رقابت نداریم، اصلا لبس به کار بردن این که تو حوزه درمان رقابت پذیری وجود داره اشتباه محضه، چون در نهایت بیماران آسیب میبینن.
بله.
به خاطر همین اومدیم ما مجوزها رو آزاد کردیم، الان بگونه شده که خود دولت متوجه شده که اشتباه بوده، در حالی که ما روز اول اینو گفتیم، نه به خاطر اینکه خودمون تو این حوزه هستیم. باز یه اشتباه دیگه هست که میگن اینا تعارض منافع دارن، منی که 30 سال تو این حوزه هستم تجربیات ما استفاده نمی‌کنن، دیگران اینه که تجربه ندارن، آهی نمایی نمی‌نویسن که به این شکل میشه. من گمون کنم الان حدوداً ما بالای 9000 تا مراکز امنتی داریم که با هیچ شاخص جهانی سازگار نیست، یعنی دنیای استانداردی داره، ما از اون استاندارد پیروی نکردیم، بعد به خاطر همین که گفتیم انحصار نباشه مجوزا رو هر کی به اصطلاح به صورت غیر منطقی رو تعداد خیلی زیادی مجوز داریم، این در تضاد با درمانه.
درست.
و عملا اتفاق که افتاده مراکز زیاد هم، به نظر خودم با این نسبت مراکز با اینقدر معتاد تو کشور نردیم.
متشکرم از شما.
تعداد اینا مراکزشون،
بله،
حالا آمارشون میگن بالای 9000 تا، ما داروخونه هامون حدودا بخش خصوصیمون حدودا 15200 تا، یعنی ببینید تعداد داروخونه هامون با جمعیت حدودا 85 میلیون با مراکزمون چند هزار تا اختلاف داره، یعنی میخوام بگم که این تعداد زیاد خودش به نظر من یه مشکلیه که بازم برمیگرده به اون سیاست گذاری که برداشته، به خاطر اینکه بهش انگ این که تو مجوز صادر میکنه و ترک فعل بهش ندادی، یه ذره مجوزها رو به خاطر این حوزه کسب و کاری که ورود کرده مجوزها تو بیتاب و کتاب داره و عملا این اتفاقی که شما میگی تو درمان اتفاق نیفتاده.
درسته. آقای دکتر صبور، به طور واضح این رو مطرح میکنم، شما بگید که منظورتون دقیقاً هم هست یا خیر. در ابتدایی ترین قدم منظور شما اینه که شفافیت اتفاق میفته، ببینید مرکز درمانی چه کاری انجام میدن.
ما کلاً تو این حوزه سه تا کنوانسیون داریم. یک کنوانسیون 1961 که در تو مواد مخدر بود و مصداقاشو معرفی کرده، 1971 روانگردان ها بوده که 4 تا جدول داره گفته کدوم ها جز روانگردان ها میشه، یک کم کنوانسیون سال 1988 بوده که مواد پیشنهادی که برای مواد مخدر و روانگردان استفاده میشده برای اینا به قول معروف قوانینشون وضع کردن و پیشنهاداتشون رو به دولت ها دادن. این کنوانسیون های سال 1961 و 88 هیچ موقع دخالت تو امور کشورهای دیگه نکردن و فقط جنبه پیشنهادی بوده که چه کارهایی رو بکنن.
بله.
تو حوزه هر کشوری هم خود این کنوانسیون ها قوانین اون کشور رو به رسمیت شناختن که آقا شما تو حوزه مواد حوزه به اون داره آگونیست و مواد روانگردان هر قانونی که شما دارید و ما به دیدی احترام بهش نگاه میکنیم. ما هم به قول معروف تو این حوزه قوانین بالادستی داریم. تو حوزه مواد به اصطلاح روانگردان و مخدر کلن دادگاه انقلاب متولیش هست، ولی تو حوزه بهداشت و درمان یه استثناء قائل شده قانون گذار که تو این حوزه بحث درمان سیاست گذار و اون کسی که پلن توزیع و هرچی رو میریزه رو کلن وزارت بهداشت و همه کار دونسته. حالا تو آخرین مصوبه‌ای هم که هیئت دولت داشته، اون میخوام رئیس جمهور زمان رئیس جمهور به صدا مرحوم انجام شد، به صراحت اینو اعلام کرده، یک پیشنویسی قبلش تهیه کردن که ایشون به صراحت گفته تمام مواد روانگردان و دارو آگونیست از اول تا انتها باید تو زنجیره تامین و توزیع رصد بشه و تو سامانه ها ثبت بشه طبق قانون بالادستی و قانون برنامه توسعه هفتم. ما سامانه تیتک به صراحت گفته تمام داروها باید تو سامانه ثبت و ضبط بشه. رئیس جمهور محبوبم که به رحمت خدا رفت اونجا به صراحت گفته حتما باید رصد بشه و تأکید کردن که این اتفاق بیفته و تو اون ابلاغیه و دستورالعملی هم که دادن با توجه به قانون بالادستی که وزارت بهداشت همه کار هست تو این حوزه و نهادهای نظارتی حکم وزارت بهداشت در حکم قانون میدونن، به صراحت گفته داروهای آگونیست باید بره تو حوزه داروخانه ها توزیع بشه که رصد و ثبتش انجام بشه و بعد وارد چرخه عرضه بشه که مراکز امنیتیه.
بسیار از شما متشکرم. شما بین کلامتون چند بار از واژه استاندارد استفاده کردید، این مسیر درمان استانداردی که در کشورهای مختلف تعریف شده و حالا در هر کشوری میشه بومسازی هم بشه. مسیر استانداردی که در ذهن شما برای کشور ما هست رو برامون یه ترسیم
ببینید. میگم ما ایرادمون اینه که مثلا میبینید تو دنیا چیکار کردن.
بله.
فرضاً شما ببینید کشور هلند اگر یک مسیری رو برای درمان اعتیادش اجرا میکنه، فرهنگ اون با فرهنگ ما خیلی فرق داره. ما نمیتونیم بعضی از بندهای فرضاً اون آیین‌نامه اون کشور رو جدا کنیم بیاریم اینجا اجرا کنیم. بنابراین تو اجرا بعد از یه مدت به چالش میکنیم، چون اون آیین‌نامه ضابطه با فرهنگ اون کشور نوشته شده. ما باید اینجا بالاخره این همه سال ما تجربه داریم توی این حوزه،
درسته،
باید از تجربیات خودمون استفاده کنیم، آیین‌نامه و قوانینی می‌نویسیم که مختص کشور خودمون باشه که دچار چالش نشیم. هر کشوری هم خدمتتون عرض کردم میتونه استانداردهای خودش رو اعمال کنه و این استانداردها رو باید کارشناسان خبره دور هم بشینن بنویسن و این اتفاق الان افتاده و ابلاغ شده. امیدوارم که با توجه به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که ابلاغ شده ما کار هرچه سریعتر شروع کنیم و اون هدف نهاییمون که واقعا اصالت دارو و اینکه مسیر مصرفش کلن از آ تا زدش ردیابی بشه رو بتونیم اجرا کنیم.
بسیار ازتون متشکرم. اون واژه شفافیتی که من اشاره کردم به شدت مد نظر شماست.
خب ببینید الان مثلا میگن که تو داروخانه اکسیکودون نمیدونم ترامادول میاد بیرون. خب اگه میاد بیرون با نسخه اومده بیرون، اون ضعف نهاد نظارتی ماست.
بله.
ببین الان اکسیکودون و ترامادول با کد ملی فرد یا ایدیش میسوزه. اگر نهاد نظارتی فرضاً یه اکسیکودونی کشف کنه که به نظر من خیلی مواردش نادره، به راحتی از یو ایدیش میتونه بفهمه که از چه داروخانه‌ای نشتی داشته و توسط چه بیماری دریافت شده. ولی متاسفانه این در رابطه با داروهای آگونیست که شامل متادون و شربت اوپیوم میشه صادق نیست و عملا کشفیات بیرون ما اصلا نمیفهمیم از کجا اصلا این موادی کشف شده و از کجا نشده داشته.
خیلی از شما
متشکرم.
از شما آقای دکتر صبور لطفا همراه ما بمانید، باز هم گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب‌ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه‌ای برای تحقق جامعه‌ای سالم، پویا و شاد.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید در برنامه خودتون نیم نگاه. در مورد توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها یا مراکز درمان اعتیاد امروز با هم صحبت میکنیم و کارشناس ابتدایی ما جناب آقای دکتر بهمن صبور دارای دکترای حرفه‌ای داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران هستن. تا اینجا با هم گفتگوی خیلی خوبی داشتیم، دغدغه های آقای دکتر صبور رو فکر می‌کنم دریافت کردیم. آقای دکتر سوال اول می‌خوام برم توی جنبندی، اما یه نکته رو می‌خوام از شما بپرسم. الان نظارتی بر میزان مصرف مراکز درمانی
نیست؟ الان مشکل ما اینه، ببینید ما، من الان خدمتتون عرض می‌کنم، ما حدودا سال 98 35 تن متادون مصرف کردیم. مصرف یعنی تولید کردیم، ما آمار مصرف رو نداریم چون اون سامانه اصلا جایی ثبت نشده. سال 99 31 تن بوده، سال 1400 26 تن، سال 1401 24 تن، سال 1402 دوباره شده 26 تن. ولی پروتکل های درمانی ما، استاندارد های جهانی از متادون رفتن رو بوپرون، ولی بوپرون ما 2402 تقفه که مصرف کردن 500 کیلو بوده. یعنی نشون میده که با سیاست های انقباضی که وزارت بهداشت تو توناژ متادون کنترل کرده، حالا 98 از 35 تن رسیدیم به 26 تن، ما مشکلی تو کمبود کشور نداشتیم. ولی یعنی عملا به صورت معنادار متادون ما کاهش معناداری نداشته. ما باید میرفتیم به سمت بوفرو که نرفتیم متاسفانه، و پروتکل های جهانی کلن الان متادون رو دارن میارن پایین و میرن به سمت بوپرو. حالا بحث فنیش بماند، متاسفانه میگم یه تو بهترین حالت ما تو سال 1400 و 500 مصرف 500 کیلو مصرف کردیم، که این نسبت به چشم‌اندازی که داشتن که در از 4-5 سال به عدد خون برسن تو بوپرو اصلا اتفاق نیفتاد. این نشون میده که تو درمان ما مشکل داشتیم دیگه. اگه واقعا این کار انجام میشد، ما این اتفاقات کمتر برام رقم میخورد. من الان مثال میگم، متادون 5 ما حدودا 84 میلیون عدد تو سال 1401 پخش شده، چون ما میزان مصرف رو نداریم، عدد منظور عدد قرص، در صورتی که این باید سال به سال کاهش پیدا کنه. ولی سال 1402 عدد ما به 105 میلیون عدد رسیده، و اولا تو قرص متادون دوز 5-20-40ش ما به جای اینکه کاهش مصرف داشته باشیم، دارم شماره 20ش از 159 میلیون به 254 میلیون رسیده، 40ش از 140 میلیون به 159 میلیون رسیده.
بله.
یا برای شربت متادون ما از 11 میلیون و 300 به 11 میلیون و 900 رسیدیم. شربت اوپیوم تو یه مقدار کم شده، این عددش خب خیلی خوبه. ولی تو بوپرو اینا ما که باید میزان مصرف رو ببریم بالا، این مصرف مثل اونا معنیدار نیست که باید ما از اون به صلاح بیاییم رو بوپرو.
بسیار از
مواردی که خدمتون عرض کردم،
بله،
پروتکل جهانی میگه ما باید از متادون کلن بیاییم بریم به سمت بوپرو.
بسیار از
حالا علتش اینه که چرا اینقدر کم. سلام، ببینید ما تو بوپرو 14 حدوداً عدد رو ببینید، ما 12,891,000 مصرف یعنی تولید داشتیم سال 1401، 1402 رسیده به 13 میلیون. ببینید عددش خیلی کمه، یعنی یک دلوشه مثلا 2,300,000 پیدا شده، ولی تو اونا ببینید 84 میلیون شده 105 میلیون، 159 میلیون شده 254 میلیون، 140 میلیون شده 159 میلیون. عدد ها خیلی یعنی تفاوت کرده سال به سال. ولی تو بوپرو که ما باید چیپ پیدا کنی به اون سم، مقادیر مصرف اون معنیدار اضافه نشد، درسته که ما باید متادون اون کمتر می شود، بوپرو اون خیلی زیاد می شود، که این اتفاق نیفتاده دیگه. حالا امیدواریم که با این رابطه و با این آیین‌نامه، با این ابلاغ که آخرین ابلاغ‌هایی بوده که رئیس جمهور مرحوم انجام دادن، این کار رقم بخوره و سیستم ثبت و ضبط بشه که ما واقعا آمار مصرف رو نداریم.
بسیار از شما
متشکرم. آمار تولید داریم فقط.
خیلی از شما متشکرم جناب آقای دکتر بهمن صبور، دارای دکترای حرفه‌ای داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، در این گفتگوی تلفنی با ما مشارکت داشتن. موضوع توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه‌ها یا مراکز درمان اعتیاد رو پیگیری می‌کنیم. آقای دکتر از شما خیلی متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. ما در بخش دوم با یکی از اعضای از مدیران صنف درمانگران اعتیاد تهران گفتگو خواهیم کرد. همراه ما باشید. Thank you.
ترک اعتیاد هستن یا اون شربت هایی که میدن مثلا چه جوری که هر روز بخوای میتونن برن بگیرند؟ قبلا اینجوری نبود، 15 روزی یک ماهی یه بار میدادن، ولی الان هر ساعتی بخوای این سوپرمارکت بخوای بری بد اون شربت اپیونو یا دیگه رو بدون میدن. چه جوریه؟
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون نیم نگاه. توزیع داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ها یا مراکز درمان اعتیاد موضوع برنامه امروزمون هست. در بخش ابتدایی جناب آقای دکتر بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران با ما گفته بود کردن. در این بخش آقای دکتر محمد رضا جلالی عضو هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران روی خط هستند. سلام بر شما آقای دکتر، به این گفتگو خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای دکتر، خیلی متشکرم که در این گفتگو هستید. با آقای دکتر صبور صحبت کردیم، دغدغه هاشون رو شنیدیم. از شما میپرسم شرایط فعلی توزیع داروهای درمان اعتیاد در کشور چگونه است؟
از حدود 15 سال پیش که مراکز درمان که مثلا تشکیل شدن، به این شکل است که مراکز دارو رو از دانشگاه دریافت کنند، بیمارانی که پرونده دارن تحت درمان خودشونه و برای ارائه خدمات روانشناسی و پزشک به اونجا مراجعه میکنن، داروی مورد نیاز رو پزشک معالج تجهیز میکنه و همونجا به بیمار تحت درمانش تحویل میده.
بله، خیلی از شما متشکرم. نکته ای که بین صحبت های آقای دکتر صبور بود این که نمیشه، شفافیتی وجود نداره که چه کسی دارو رو تحویل گرفته، چه مقدار دارو رو تحویل گرفته. ما توی تماس های تلفنی مون هم این موضوع رو داشتیم. چه کنترلی بر این دریافت دارو وجود داره؟ آیا دارو مستقیما در اختیار فرد قرار میگیره و بر اساس چه ضوابطی؟
بیمارانی که به مراکز درمان سوء مصرف مراجعه میکنن همشون کارت ملی و مشخصاتشون توی اون مرکز ثبت شده و قبلا سامانه این کار هم ثبت میشد. دوز در تحت درمان بیمار هم توی سامانه با ثبت میشه و توی پرونده بیمار هم ثبت. به عنوان مثال بیماری مثلا 20 عدد قرص دریافت میکنه یا 8 سیسی شربت یا هر دارو دریافت میکنه، به دقت درج شده، وقت دارو هم بهش تحویل میشه، دوباره هم در سامانه و هم در پرونده درج میشه. زمان دریافت دارو، حتی بیمار دفتر دریافت دارو امضا میکنه و بنابراین کاملا مشخصه که چه بیماری چه میزان داروی از مرکز دریافت کرده، تو نسخه خطی ثبت بشه تو پرونده هست. مرتبا با آدرسان دانشگاه، هم از معاونت درمان دانشگاه و هم از معاونت قضا و داروی دانشگاه به مرکز نظارت دارم و بازرسی میکنم مرکز.
بسیار ازتون متشکرم. آیا میتونم در مورد نظر شما در مورد نتایج درمان شیوه های فعلی این روش درمان هم بپرسم؟
درمان با درمان آگونیستی درمان موفقی که دنیا بوده.
بله.
و الان بیش از هر داروی دیگه در مورد داروهای آگونیستی مقالات وجود داره، تمام دنیا گسترش پیدا کرده. نتایج موفقیت آمیز این درمان، البته هدف این درمان معمولا کاهش آسیب. شما یک بیمار دیابتی رو وقتی بهش انسولین تجویز میکنیم، دقت کنید هدف اصلی این نیست که این بیمار مثلا یک سال انسولین بزنه بعد یه انسولین قطع کنه. هدف اصلی اینه که این دیابتی که ایشون داره به اندامهای داخلش آسیب وارد نکنه.
در حقیقت منظور شما اینه که کنترل میتونه اتفاق بیفته.
بله، بیماران سوء مصرف خب انواع مختلفی دارن. برخی از بیمارانی که سالها آسیب به مغزشون وارد شده و رفتارهای اعتیادی داشتن، مثلا 20 سال مواد مخدر مصرف کرده، این بیمار خیلی بعیده که دیگه مثلا به عنوان مثال کلن از حوزه سوء مصرف خارج بشه و هیچ وقت دیگه سمت این نیاد. اینجور بیماران درصد بالایی داره. تو هر روش درمانی در همه جای دنیا احتمال نقضش دارن. برابر اینکه به اون بیمار ما یه درمانی بدیم طولانی مدت، حتی شاید تا آخر عمرش اون درمان رو مصرف کنه، در عوض اون بیمار سمت مصرف مواد مخدر، مواد پرخطر، شیشه و کراک و سورچه و اینا نره و به خودش و جامعه آسیب نزنه، یه درمان پذیرفته توی تمام دنیاست.
بسیار ازتون متشکرم. نظر شما در مورد اینکه داروخانه ها مرکز ارائه دارو هستند و این توزیع داروهای ترک اعتیاد رو هم مطالبهش اینه که در داروخانه ها اتفاق بیفته چیست؟
این مطلب رو بجز داروسازا من ندیدم کسی عنوان کنند. حتی داروسازا عزیزم که عنوان میکنن، وقتی عنوان میکنن شرایط اقتصادی داروخانه ها رو دلیل این مطالبه عنوان میکنن. خب من هیچ استاد درمان سوء مصرفی ندیدم که جایی عنوان کنه که بگه مثلا این شیوه بهتره. تو تمام دنیا هم